نمو محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که شاد کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب و فردا شب برنامه شبهای فرهنگ صحبت‌های دکتر ساسان حبیب‌وند، مولوی پژوه، مدرس فلسفه، خودشناسی و روانشناسی رو تقدیم شما میکنیم در باره بررسی نگاه مولانا به پدیده فکر و اندیشه. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
عرایز من امشب در خصوص شیوه های مولوی و راهکارهای مولوی برای مدیریت فکر است. یعنی این که میخواییم بدانیم که مولوی برای رهایی از افکار منفی یا مزاحم چه راهکاری داره. مولوی برای زایل کردن یا کاستن از غم و اندوهی که نتیجه افکار منفی هست چه راهکاری داره. برای خشم، برای اضطراب، برای افسردگی و امثال این چه راهکاری داره. در ضمن این بحث من جا به جا اشاره های خواهم کرد از این که دیدگاه ها و تعالیم مولانا در کجاها همپوشانی داره با یافته ها و شیوه های روانشناسی امروز دنیا. قصد ما تبلیغ نیست، اینا مطالبی است که روش کار میشه، یعنی توی مقالات روانشناسی علمی روز دنیا روی بُعد روانشناسی مولوی کار شده و اینا چیزی نیست که من خودم توی کارهام خیلی جا مولوی رو نقد کردم و اینو عرض کنم که حداقل من هدفم تحسین و بُعد ساختن از مولوی یا هیچ کس دیگری نیست. ما فقط میخوام استفاده مفید بکنیم از آموزه‌های یک انسانی که به معنای واقعی یک انسان عمیق و بلنداندیش بوده و واقعا پیامی داره که برای امروز ما قابل استفاده و راهگشاست. بحث اول اهمیت نگاه هست یا شناخت درمانی مولوی، شناختگرایی و شناخت درمانی مولوی. در دهه 1950-60 در همین کشور آمریکا جنبش یا موج جدیدی از روانشناسی مطرح شد که نام روانشناسی شناختگرا به خودش گرفت یا کاگنیتیو سایکولوژی. دو روانشناس به نام‌های آرون بک و آلبرت الیس تقریبا به طور همزمان بر روی این نگرش جدید در واقع کار میکردن یا به گونه ای به یافته های رسیدن که تا حد زیادی به هم شباهت داره و میشه اسم اونها رو روانشناسی کاگنیتیویسمی گذاشت، شناختگرایانه گذاشت. البته به طور دقیق تر این آرون بک هست که او رو پدر روانشناسی شناختگرا میدونن. اما یافته چه بود؟ یافته مهم و اساسی روانشناسی شناختگرا رو میشه در واقع کم یا بیش در یک جمله خلاصه کرد. البته وسط البته این خلاصه است، یعنی خب خیلیش خوبک داره، خیلی توضیحات داره، ولی بنده به این شکل میتونم خلاصه بکنم که آنچه که غم و شادی شما رو تعیین میکنه اتفاقات زندگی نیست، بلکه تلقی شما از اون اتفاقات است. تکرار میکنم، آنچه که غم و شادی ما رو تعیین میکنه خود اتفاقات یا رفتارهایی که دیگران میکنن مثلا نیست، بلکه تلقی و برداشت ما، قضاوت ما در مورد اون اتفاقات هست. رسیدن به این کشف تحول عظیمی در دانش روانشناسی به طور کلی همه شاخ و برگا و به سر پرکاشن هاش داشت و موجب شد که روانشناسی به این نتیجه برسه که ما آدم ها گرچه خیلی وقتها امکان تغییر شرایط بیرونی رو نداریم، ولی قادر هستیم با تغییر تفکر و تقویت نگرش و اندیشه و آگاهی خودمون، خودمون رو قوی تر بکنیم، خودمون رو به سمت سلامت و تأثیر پذیری کمتر از وقایع ناگوار راه بریم. ضمن این که روشن شد که بسیاری از رنجهای انسانها ناشی از تصورات غلط یا متناقضی است که به خصوص از دوران کودکی یا در محیط رشدشون بهشون القا شده. شیوه روان درمانگری شناختگرا که به عمدتاً و به طور کلی به CBT Cognitive Behavior Therapy با شاخه ها و انواع مختلف معروف هست، کار کردن بر روی نگرش آدم ها به خصوص تناقضات فکری، انتظارات نابجا و تلقی های منفی یا رنجاوری است که آدم ها از خودشون دارن از کودکی در واقع بهشون القا شده، مثل که من ارزشمند نیستم، من قابل توجه نیستم، من توانایی کافی ندارم. در CBT با هدف قرار دادن نگرش و تلقی آدم ها به اونها کمک میشه که از این تناقض‌ها، از این اشتباهات، از این اصطلاحاً cognitive distortions، cognitive illusions، خطاهای شناختی رها بشن و نگرشی شکوفا، پویا و مثبت پیدا بکنن. CBT امروز یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین شیوه های روانشناسی و روان درمانگری روز دنیاست. آنچه که در نگرش روان درمانگرانه و نگاه کلی مولوی به روان و به احساسات انسان می‌بینیم، همپوشانی بسیار زیادی با مکاتب شناختگرا داره. مولوی معتقد هست که هر عملی که انجام میدیم نتیجه نوع نگاهتونه، هر احساسی که پیدا میکنیم نتیجه تلقی شماست. توجه بفرمایید اینجا در پرانتز نکته رو باید گفت، معنی این که تعیین کننده اصلی نگرش و تلقی ماست این نیست که اتفاقات بیرون هیچ اهمیتی ندارن یا اتفاقات بیرون یا رفتارهای دیگران هیچ معنایی ندارن یا هیچ کس هیچ وقت هیچ قصد بدی از رفتارش نداره. این اگر اینجوری فهمیده بشه اشتباه فهمیده شده. منظور این هست که تمام اتفاقات بیرونی از یک فیلتری به اسم تلقی و نگاه شما عبور میکنه و احساس شما بستگی به این داره که اون تلقی چی باشه. یه مثال خیلی ساده، اگر که من به شما لبخند بزنم و شما لبخند من رو به محبت تعبیر بکنید طبیعتا خوشحال میشید، دلگرم میشید. اما بلافاصله یه آدم میاد به شما میگه که این از روی تمسخر به تو لبخند زد، شما ناراحت میشین طبیعتا. چرا؟ لبخند که لبخند بود، چه اتفاقی افتاد؟ شما نگاهتون عوض شد، شما تلقیتون از اون لبخند عوض شد. شما آدمایی رو دیدین که خار وقتی به پاشون میره فریاد میزنه، آدمایی رو دیدین که مثلا توی جبهه یا جنگ سینه سپر میکنن و از این که حتی ممکنه کشته بشن خوشحالن. من بحث اخلاقی نمی کنم که این کار درست یا نه، میخوام تلقی رو عرض کنم. فرقش در چیه؟ فرقش در نگاه دیگه. یعنی اون آدم میگه ای وای مصیبت سرم اومد، چرا خار تو پاورم؟ این آدم میگه من دارم برای یه هدف بزرگ خودم رو فدا میکنم، پس لبخندم میزنه خیلی وقت. این در تلقی آدم هاست، ریشش در نوع نگاه آدم هاست.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های دکتر حبیب وند، مولوی پژوه و مدرس فلسفه و روانشناسی رو بشنوید درباره نگاه مولانا به پدیده فکر و اندیشه.
آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. مردم یعنی انسان، مردمک یعنی مردمک چشم. یه انسان چیزی به جز مردمک چشم خودش نیست. یعنی انسان عبارت هست از نوع نگاهش. اون چه که آدم ها رو از هم متمایز میکنه، آدم جاهل و آدم عالم رو از هم تفاوت میده، آدم شادمان و آدم غمگین رو متفاوت میکنه، آدم بیرحم و آدم دلرحم رو از هم متفاوت میکنه نگاهشونه، تفکرشونه. و هر عملی که انجام میده یک انسان نتیجه نگاهشه. فرع دید آمد، فرع در چیزی بودن یعنی نتیجه چیزی بودن دید. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. در جای دیگه مولوی تاکید میکنه که دقت اگر بکنی خواهی دید که جهانی رو که تو میبینی در عالم خارج نمیبینی، تو جهان رو تو تخم چشمت میبینی. جهان اونجا نیست، جهان اینجاست، اشاره به چشم. چرا؟ برای که تو اگه چشمتو ببندی دیگه جهانی نخواهد بود، یعنی برای تو نخواهد بود. چه اهمیتی داره حالا هست که به هر حال تو نمیبینی دیگه، از زاویه نگاه تو جهان محو میشه وقتی چشمتو میبندی. یعنی چی؟ یعنی این که عالم برای تو وجود داره یا نه، یا تو عالم رو چجوری میفهمی و چقدر میفهمی، بستگی به قدرت نگاهت، وسعت نگاهت داره. تو نبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چون تو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند. مولوی معتقده که بخش بزرگی از رنجهای آدم ها مربوط به این هست که به جای این که فکر و ذهن به عنوان یک وسیله و یک ابزار در خدمت شادی و شکوفایی و پیشرفت در این آدم ها باشن، قضیه برعکس شده و آدم ها بازیچه دست افکار خودشون شدن. جمله خلقان سخره اندیشه هن، زان سبب خسته دل و غم پیشه هن. معنیش واضحه، اکثر مردم بازیچه دست فکر و ذهن خودشون هستن و غم و اندوهشون از همین بازیچه قرار گرفتن هست. حالا خواهیم دید که مولوی نظرش چیه که چگونه باید با ذهن رفتار کرد. این رو در قسمت‌های بعدی عرض خواهم کرد. باز در جای دیگه میگه که شادمانی انسان یا به قول خودش فربهی انسان، شادی شکوفایی سرحال بودن انسان از خیال و تفکر و اندیششه، به شرط اینکه تفکر مثبت و سازنده‌ای داشته باشه، نگاه مثبتی داشته باشه. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. اما اگه نباشه چی میشه؟ ور خیالاتش نماید ناخوشی، میگدازد همچون موم از آتشی. اگر فکرش فکر منفی یا تیره باشه یا غم‌زده باشه، مثل مومی که در جوار آتش قرار بگیره میسوزه و آب میشه. این امریست که همه ما میدونیم. آدمی مهم نیست اصلا آدم کجاست، شما مهم نیست کجا اصلا وسط قصر باشه، اگه غم و اندوه داشته باشیم رنج میکشی. پس شادی و غم شما وابسته به نگاهتون و وابسته به فکریست که دارید. و بعد میگه که تغییر نگاه به حدی قدرتمنده که اگر مثلا یه آدمی رو توی یه سیاه چاله بندازن و اطرافش پر از مار و کژدم باشه، بر فرض حالا اگر اون آدم یه نگاه مثبتی به اون شرایط داشته باشه به هر دلیلی، با اون مار و کژدم هم دوست میشه، از اون هم خوشش میاد، چون خوشحاله، چون سرحاله. در میان مار و عقرب گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کژدم مر تو را مونس شود. چرا؟ کان خیالت کیمیای مس شود، اون فکر مثبت تو مثل کیمیا که مصر رو به طلا تبدیل میکنه، اون شرایط نامطلوب رو برای تو تبدیل به گلستان کرده، مثل حضرت ابراهیم که میگن در آتش افتاد و آتش براش گلستان شد. اینم عرض کنم که یکی دیگه از مکاتبی که بر معنای زندگی و مسئله معنا در واقع تاکید داره و میگه که شرایط به خودی خود شما رو غمگین نمی کنند یا نمیشکرهم نمیشکنند، تلقی شما از شرایط هست که اینو رقم میزنه، مکتب لوگوتراپی هست یا معنا درمانی. بیشتر دوستان فکر می‌کنم کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر ویکتور فرانکل رو خوندن. ایشون کسی بود که همونطور که تو کتاب توضیح داده در اردوگاه نازی‌ها قرار گرفت و تقریبا همه خانواده‌اش کشته شدن، تمام دوستانش حالا یا کشته شدن یا غیر خودکشی کردن، و در شرایط بسیار بسیار ناگواری فقط و فقط با این تغییر نگرشش موفق شد نه تنها دوام بیاره و زنده بمونه، بلکه با کشف بزرگی که کرده بود مکتب لوگوتراپی یا معنا درمانی رو در روانشناسی بنا بگذاره، بر اساس همین مسئله تغییر نگاه یا تغییر نگرش. البته مکاتب دیگه هم هستش مثل نراتیو تراپی که اونها هم کمیابیش حرفشون همینه، میگن اون نراتیو یا اون روایتی که از زندگیت داری، مثلا سختی‌هایی که کشیدی، رنج‌هایی که کشیدی، حالا ظلمایی که در برابرشون طاقت آوردی، اون نوع نگاه و نوع روایتت تعیین می‌کنه که شاد باشی، احساس قدرت می‌کنی، حتی فکر کنی من یه قهرمانم که این رنج‌ها رو پشت سر گذاشتم، یا اینکه احساس کنی من یه قربانی‌ام، من یه آدم دور از جون شما تو سر خورم، من بدبختم، به من ظلم شده و نتایجش که افسردگی و مشکلات دیگه هست رو تحمل می‌کنی. این در واقع این نگاه مولوی همپوشانی زیادی داره به این نگرش هایی که در روانشناسی هست.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده صحبت‌های دکتر حبیب وند هستید درباره نگاه مولانا به پدیده فکر و اندیشه.
توصیه‌های مولانا برای غلبه بر افکار زائد و مزاحم آن چیزی است که او ازش به احتمام تعبیر می‌کنه. احتمام یعنی پرهیز، یعنی خودداری. گاهی چاره افکار مزاحم این نیست که ما بیشتر و بیشتر هی به اون مسئله‌ای که حالا برامون فکر مزاحم رو ایجاد کرده فکر کنیم، بلکه چارش اینه که به طور کلی از چرخه فکر منفی خارج بشیم، یعنی دیگه اصلا فکر نکنیم. ببینید خیلی وقتا هستش که شما یاد یه اتفاقی میفتید که در گذشته افتاده و حس خوبی نسبت به اون اتفاق ندارید. حالا ممکنه یه اتفاق باشه، ممکنه رفتار نادرست یا ظالمانه مثلا یک آدمی باشه با شما که شما فکر میکنید حق من نبود که با من اینجوری رفتار بشه. در چنین مواردی معمولا ما آدم ها اون سناریو رو هی تو ذهنمون تکرار میکنیم که نشخوار فکری در آقایش میگن، و بعد به یه گونه سعی میکنیم نگاه تو ذهنمون جواب اون آدم رو بدیم، مثلا یا بگیم اگه الان بود اینجوری میکردم، ای کاش اینطوری میکردم، انگار ذهن یک مسئله رو پیش ما مطرح میکنه، پیش چشم ما میذاره و به ما میگه خیلی خوب بسم الله اینو حلش کن، و بعد ما شروع میکنیم با فکر کردن به اون مسئله که حالا گذشته و رفته، انگار میخوام جواب اون مسئله رو بدیم، انگار میخوام که دلمون مثلا با اون آدم بجنگیم، بگیم ای تو اینجوری گفتی پس منم اینجوری میگم، یا امثال این، یا نقشه بکشیم که حالا بعداً چه کار خواهند. در چنین مواردی مولانا میگه، من خودم هم باش موافقم، در چنین مواردی شما هر قدر بیشتر به اون موضوع فکر کنید فقط رنج خودتون رو تداوم دادید، چون اون گذشته گذشته و شما دیگه نمیتونید کاری براش بکنید. یکی از آگاهی های مهم اینه که بدونید که این بازی ذهنه، واکنش طبیعی ذهنه، به خصوص ذهنی که ترین نشده، آموزش داده نشده. اکثر ما آموزش های روانشناسی و سلامت روان نداریم، خیلی کم داریم، و این ذهن داره با شما بازی میکنه و راهش این نیست که هی به اون مسئله فکر کنید و سعی کنید تو ذهنتون حلش کنید یا با اون آدم خیالی تو ذهنتون بجنگید. راهش اینه که به طور کلی این فکر رو تو زباله‌دانی بندازید و کلن از چرخه این فکر خارج بشید. این روش رو مولوی بهش میگه احتما، یعنی پرهیز، یعنی خوددار. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها میشه ها. میگه فکر از اندیشه بیجا و بی حاصل احتما کن، اجتناب کن، و یادت باشه که دلت یعنی همون ذهنت یا روانت در چنین حالتی مثل جایگاه جنگ و گریز شیر و گورخره. نظر ذهنت که همچین وضعیتی پیدا بکنه، هی شیر میدوه گورخره فرار میکنه، حالا شیر گورخره رو میگیره. میگه این حالت برای پیش میاد. راهش اینه که کلن این به اصطلاح حالا امروزی این موضوع رو سویچ آف کنی، این فیلم خاموش کن، نگاه نکن. و اینو عرض کنم، این تمرین میخواد، ولی بعد از یه مدتی آدم عادت میکنه، مثل جیم رفتن، مثل هر کار دیگه. راهکارهای روانشناسی هم بالاخره تمرین میخواد، زمان میخواد، ولی راه حلش این هست. البته بیت دیگری داره، احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین. یه پرهیز و خودداری خیلی وقتا دوای اصلی مشکل تو. احتما کن بعد ببین چگونه آرام و شاد میشی. احتما کن قوت جانت ببین، یا اعتماد به نفس در آقا پیدا کن. یکی از جاهایی که این احتما بسیار مؤثر و مفیده که لابلای صحبت هم البته اشاره کردم، مسئله پرسه ذهن در گذشته و آینده است که همه ما باش آشنایی داریم. فکر بیهوده به گذشته و نگران بیهوده در مورد آینده. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شد. یه این انسان که همش دوچار نگرانی هستی، دوچار حسرت هستی، نگرانی آینده و حسرت گذشته، و افکار بیهوده توی این زمینه ها تو رو رها نمی کنه. باید دست از پرسه زدن بی جای ذهن در گذشته و آینده بکشید. مولوی وجود انسان رو به یک نی تشبیه میکنه. تشبیه بسیار عمیق و زیبایی است. نی زمانی که در نیستان هست یک گیاهی است که خب نمیشه درش دمی و صورت یک ساز ازش استفاده کرد. علت اصلیش هم این که این نی پرداخته نشده، و به خصوص شما میدونید که در طول مجرای نی گره هایی وجود داره که اینها سوراخ داخل نی رو، اون کانال داخل نی رو مسدود کردن. یک نوازنده برای اینکه بتونه نی رو تبدیل به یک ساز بکنه و در نی بدمه، کاری که میکنه این هست که نی رو میبره میاره و با یک معمولا با سیخ داغ سینه نی رو سوراخ میکنه و اون گره ها رو میسوزونه، و بعد خب روی نی سوراخ های ایجاد میکنن و حالا میبرنشون اینا و تبدیلش میکنن به ساز. خب همه با اون ابیات آغازین مثنوی آشنایی دارید که مولانا در مورد نی صحبت میکنه و بشنوین نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند و همزده. شاید مولانا تمثیل نی رو گویاترین تمثیل برای بیان احساس و وضعیت خودش میدونسته که در همون آغاز مثنوی از این تمثیل استفاده کرد. اینجا هم همین رو میخواد بگید. اما عرضم این هست که علت اشاره به نه اینه که یک انسانی که میخواد سینه وجودش لایق نفسهای نیزن بشه، یعنی حقایق بزرگ رو درک بکنه، باید گره‌هایی رو که سینه اون رو مسدود کردن بسوزونه و از بین ببره. اصطلاح سینه سوخته در فرهنگ ما از همین جا اومده، نه فلانی سینه سوخته است، یعنی کبر، خودپسندی، خودبزرگبینی، جهالت، پندار کمال، مولوی اشاره میکنه در جایی بهش، و از جمله فکر بیهوده به گذشته و آینده. چرا فکر بیهوده به گذشته و آینده مانع ارتباط انسان به واقعیت میشه؟ چرا مانع به قول مولوی پرده خدا میشه؟ اول شعر رو میخونم بعد میکنم توضیح. هست هوشیاری زیاد مامزا. هوشیاری در بعضی جاها در مثنوی به معنای غم و اندوه و ناراحتی هست، اینجا از اون موارد است. مامزا یعنی گذشته، آنچه که گذشت به طور دقیق. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبل از پرده خدا. غم و اندوهت از فکر بیجا به گذشته هست یا از پرسه زدن فکر در ماضی و مستقبل، و ایناست که پرده دیده حقیقت بین تو شده. خب ما خدا رو که نمیتونیم ببینیم، منظور از خدا حقایق دنیاست دیگه. کسانی که دائم تو ذهنشون نشخوار گذشته و آینده میکنن، با دنیای خارج ارتباطشون به همون میزان کم میشه. شما دیدین دیگه آدمایی که هر وقت باش حرف میزنه گوش نمیده، همش سرش توی یه کاری، همش یا اینکه همش حسرت گذشته ها رو میخوره، حرف آینده رو میزنه، و نمیشه اتنشن این آدم رو گرفت و در مورد دو تا مسئله واقعی یا مهم باش حرف زد. این ماضی و مستقبل پرده ای شده جلوی چشمش که حقایق رو نمیتونه ببینه. آتش هم در زنده هر دو، تا به کی پر گره باشی از این هر دو چون نی. این فکرهای بوده رو دور بریز که مثل نی پرداخت نشده، سینت پر از گره و پر از انسداد نباشه، بتونی حقیقت رو بفهمی، بشه باهات صحبت کرد، بتونی دنیا رو ببینی. تا گره با نی بود همراز نیست، هم نشین آن لب و آواز نیست. نی برای اینکه لایق نفس‌های نیزن بشه و نیزن احساسات و عواطف و غم‌ها و شادی‌های خودش رو از مجرای اون نی ابراز بکنه و به گوش دیگران برسونه، باید گره‌های درون سینه‌اش رو دور بندازه و از اونها رها بشه.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. ادامه صحبت‌های دکتر ساسان حبیب‌وند درباره نگاه مولانا به پدیده فکر و اندیشه رو در برنامه فردا شب تقدیم شما می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آزرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاخ، آسمان تیره گشت چون پرزاخ. مرغ شب خان که با دلم میخواند